أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمون رو با این سوال شروع میکنیم که در صفحه 340 ذیل این تیتری که هست در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست، همون سطر اول ببینین این سوال هست: از چه طریقی میتوانیم انقلاب اسلامی رو ادامه دهیم؟ خب در خیلی قسمت ها هممون فکر کردیم انقلاب اسلامی چیزی نیست که بشه نادیده گرفت، ولی این سوال که به یه معنا سوال هویتی هم هست، یعنی ملت ما معنای خودشون رو در انقلاب اسلامی دارن جستجو میکنن. خب حالا این سوال رو باید جدی بهش توجه کنن: از چه طریقی می توانیم انقلاب اسلامی را ادامه بدیم؟ مثلا شما در قرآن ببینین میگه پیامبر می خوای مردم را دعوت کنی، طریق داره، همطور که نمیشه ادعو الی سبیل ربک با سه تا بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن و جادل هم بلتی، یعنی جدالم احسنش رو میگه بلتی هی احسن. ببینین اد و الا سبیل رب بکن، خب تا اینجاش که خوبه. یکی میگه خب آقا ما که میخوایم به راه حقیقت مردم رو هدایت کنیم دیگه هر کاری بکنیم خوبه، ابدا اینطور نیست. این آیه اینو نمیگه، میگه تازه اگه میخوای به سبیل رب دعوت کنیم باید ببینی اولا بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بلتی هی احسن. خب یکی بگید که خب حالا کدومش؟ بالاخره از طریق حکمت یا موعظه حسنه یا جدال؟ دیگه این عقل توه، باید عقل ده بیاری وسط. به صرف این که من میخوام کار معنوی بکنم و از خدا هم کمک میخوام که مسئله حل نمیشه، باید عقلم داشته باشی. یه جا جای حکمت هست، اون جایی که جای حکمت هست وعظ بگیم نشونه بیعقلیه، اون جایی که جای وعظ هست حکمت بگیم نشونه بیعقلیه، اون جایی که جای حکمت و وعظ نیست ما بخوایم حکمت و وعظ بگیم. جناب فارابی اصلا یه بحث خوبی داره در این قسمت که همینا میگه، میگه که حکیم اونیه که میفهمه که کجا باید باب حکمت را وسط بیاره کجا باب وعظ را. و همه هم الان دیدید بعضی موقع این که جوانای ما سر میخورن بعضن همینه که طلبه حکمت میکنن ما وعظ بهشون میدیم، و عکسش هم هست، گاهی بحث وعظ باید باشه، حکمت خسته کننده میشه براشون. گاهی اصلا این حرفا نیست، ما میخوایم به طرف حالی کنیم که متوجه نیستی. اینجا که دیگه نباید وعظ و حکمت گفت، باید جدال کرد، ولی حالا جدال که میخوایم بکنیم به لطیحه احسن. خب وقتی که خدا را میخواییم بریم به طرفش، ادعو الی سبیل رب بکر، اینقدر باید حساب کار رو بکنیم. خب این سوال دوباره تکرار میشه: از چه طریقی میتوانیم انقلاب اسلامی را ادامه دهیم؟ به هر طریقی ابدا. در این که هویت ما انقلاب اسلامی سیه بحث است، این که باید ببینیم که راه طرحش در این تاریخ تا این که بتونه به اهدافش برسه چه راهی است. من متن ادامهش میخونم. ادعی به اسم طرفداری از انقلاب در راستای نظر به اهداف انقلاب نسبتشان را با انقلاب کاملا مشخص نکردم. ببینید ما گاهی میخوایم خوب باشیم، رهبری هم قبول داریم، دشمن استکبار هم هستیم، اما نشستیم اینها را براش تعریف مناسب بکنیم. چون شما یا فکر میکنه طرف که یا طرف باید عین نیروهای متعالی انقلاب فکر کنه، یا هم هر طور دیگه فکر کنه دیگه هیچیه. این متن خوب میخواد روشن کنه که بعضیا تذکرات رهبری هم میگیرن، مخالفت هم نمی کنن. خوب دقت کنی، ولی اذان خودشون هم نمی کنند. اذان خودشون هم نمی کنند به این معنا که نه، نمیتونه با این حرفا فکر کنه، این حرفا را قبول داره. حالا مثال خودم تو دیندارا بزنیم. خب ما تو دیندارا هم یه دی داریم که مخالف دین نیستن، دینم قبول دارد، قرآنم که بخونن قبول دارد، اما نه اینکه با مبانی اون چه قرآن بهشون میگه فکر کنن. رو هم رفته قبول دارد، ولی خودشون هم فکر برای خودشون قائلن. در صورتی که یه راه این بود که فکرشون استفاده کنن تا ببینن دین وحی چی میگه. این دارم این نمیگم. پس ادعی هستند که اینها حتی سخنان رهبری رو نفی نمی کنن، ولی آن سخنان را مطابق قرائت خود تفسیر می کنند. خب بعدم شما می‌بینید که انقلاب اسلامی هم قبول دارن، ولی آیا انقلاب اسلامی را به عنوان ذات انقلاب اسلامی قبول دارن یا به عنوان لوازم انقلاب اسلامی قبول دارن؟ فرقش چیه؟ یه وقت شما میگن لازمه انقلاب اسلامی نیست که، خب باید عدالت باشد، باید مردم اینقدر نسبت به هم بدبین نباشن، باید که متدین باشن، مردم احترام به هم بگذارن. خب اینا همش درسته، اما یه وقت اسم میگم آقا اینا رو میخواید چطوری محقق کنی؟ یه خب با همین نصیحت ها اینا حل میکنم اینا رو. یه وقت اسم میگم نه، تا عبور نکنی از یه تاریخ در تاریخ دیگه، اینا رو باید جون بکنی تا محقق بشه. مثلا شما حساب کنید این که امروز شما روبرویید با این که نسبت بین فرزند و والدین رو هم رفته، به هم خورده، به هم خورده، لازم نیست که با هم دعوا کنن، که نه نمیتونن همو بفهمن. خب علتش رو بخواید و نخواید، روح تجدد، تجدده ببینید معنا داره، تجدد، تجدد یعنی هر چیزی که گذشته است کهنه است، یه روحه. حالا هر چی در نتیجه هم شما دیدین، مثلا میگن اولین انسان حتی میمون بوده، یعنی پس آخری انسان خیلی کامل تر از اولی هاست. خب در زندگی شما تو آموزه دینی دون دارید اولی انسان پیغمبر بوده است. خب بحث سر این نیست که شما بهش اثبات کنی که اشتباه میکنی، اصلا میمون نبوده است، اینا رو از حرفای داروین هیچ مبنای علمی هم نداره، خود بعدم دین نوا اینا اومدن، دان لامارکا اینا یه مقدار تکمیلش کردند و هنوزم مسئله اثبات نشده است برای اونایی هم که میگن که انسان از نسل میمونه، ولی فایده نداره. روح تجدد یعنی آقا گذشته ها نسبت به آینده ها نادانند. خب شما حالا چقدر باید نصیحت کنید تا این مسئله حل بشه؟ هرچی هم نصیحت کنی یه روز عمل میکنه فردا دوباره یادش میده. چرا؟ چون اون چه اینه در برگرفته است، روح تجدد است. اما اومدین، اگه اومدین تاریخی دیگه رو وارد شدین که حقیقت با جلوه حکمت رخ می نمایاند، حالا این حکیم میتونه امروز باشه، میتونه 300 سال پیش باشه، میتونه 1000 سال پیش باشه. ببین اینجا یه مثال دارم فقط میزنم که یه تاریخی که عوض شد، بعد میبینی مناسبات عوض شد. خب بقیهش هم همینطوره. یه وقت شما رابطتون با خدا قطع میکنید. دنیای مدر پوزیتیویسته دیگه، این که دست من و شما نیست. امروز این که حرف که دارم میزنم حرفی است که متفکران دنیا شناس میزنن. همه اخیراً یه سخنرانی از آقای دکتر رحمانزاده از جامعه شناسا، 25 سال به قول خودش من آمریکا درس دادم، حرفش این بود که روح غربی اصلا چیزی به نام این که جز این عالم به عالمی دیگه فکر کنی معنی نمیده. ایشون میفرمودن من سر کلاس دانشجوام بعد مطرح میکنم که آیا به نظر شما جز مناسبات مادی ما میتونیم به چیزی دیگه به نام معنا هم فکر کنیم؟ ایشون میفرمودن یکی هم دست بالا نمیکنه. البته حالا دانشجو جو داست، نمیگم آدم های متفکر اون را به لا پیدا نمیشه و هم الکسیس کارر پیدا میشه دا اینا کاری دیگه است. خب من میخوام بگم اگر روح غربی روحی است که اصالت را به عالم ماده میده، حالا شما تو روح غربی که نصیحت کنین چی میشه؟ که آقا آدم باید به فکر فقرا باشه، خیلی اهل دنیا نباشه، فوقش دلش میسوزه یه پولی میده میگه اینو بده فقرا. اما بعد خودش شرکت دارین دیگه، میگن 8 نفر آدم تو دنیا ثروت نصف مردم دنیا رو دارن. خب این یه فکر است. خب شما اگه بخواین از این عبور کنید، میشه با همین در همون بستری که دنیا داره ادامه پیدا کنید عبور کنید؟ نه، اینجاست که میبینید میگن کار پیغمبرانه باید کرد. روی این اساسه که عرض میکنم ما حتی من نظرم است بعضی انقلاب اسلامی را هم همین طور میبینن. این که دوتا سوال پس پیش اومد، این که از چه طریقی میتوانیم انقلاب اسلامی را ادامه بدهیم؟ ادامهش نیست، ادهی به اسم طرفداری از انقلاب در راستای نظر به اهداف انقلاب نسبتشان را با انقلاب کاملا مشخص نکردن. انقلابیان ضد انقلاب میشن، اما این که باید انقلابا یک حضور دیگهی بیرون از معادلات تفکر غربی ببینیم، نه، دلشون میخواد تو دل همین پروسس، تو دل همین تبادلات خوب باشد. باشه طوری نیست، ما هم نمیخوام بگیم نه، ولی من در همون صفحه 4341 ادامه شینه، خوب است بتوانیم صادقانه اینها را ببینیم تا به آن وحدتی که مد نظر رهبر است لطمه‌ای وارد نشود. چرا؟ تازه من میخوام بگم که وقتی اینا را دیدید و تازه دیدید که اینها در اون افقی که انقلاب اسلامی داره نشون میده حاضر نیستن وارد بشن، تازه باید جا اینها رو تعیین کنیم که آقا اینها بی خودند. حالا بحث بعدیمون همینه. میخواید همطور من صفحه 341 ها ادامه میدم؟ لازمه تحقق و پایداری بر آن وحدتی که مد نظر حضرت امام و رهبر انقلاب است آن می باشد که هر کس فکر خود و گروه خود را جزیره ای ننگرد، البته در عین نگاه نسبت به انقلاب، ولی همه در میدان انقلاب هم دیگر را بنگرند. تفاوت را نخوندم. البته در عین تفاوت نگاه نسبت به انقلاب. خب این دوباره برگردیم به سوال اصلی، آیا ما برای ادامه انقلاب باید که جا اینا را مشخص کنیم و در این تفاوتی که نسبت به اینا داریم مشخص کنیم که نه هم هر کدوم خودشون را تعریف کنن. من چاره‌ای ندارم این مثال بزنم، دلم نمیخواد از این مثال بزنم، اما شما ببینید بعد از جنگ جهانی دوم شوخی نیست، اینا بیش از 60 میلیون کشته تو خودشون داشتن. چطور شد این کشته به وجود اومد؟ بعدم نشستن خوب فکر کردن، خودشونا کشتن، کاری به بقیه نداشت که، درسته همین روح بقیه ملت‌ها رو استعمار می‌کرد. اینا بعد به این نتیجه رسیدن که باید تعاریفی نسبت به هم دیگه داشته باشن که در حد کشتن هم نباشه. مدن در بستر مدرنیته، مدرنیته از نظر اونا یه تاریخ هست، خیلی هم براش جا قائلن، و در بستر آزادی که توی دنیای مدرن تعریف کرده است برای بشر، غلط و درستش مال خودش. بعد اومدن به این نتیجه رسیدن که ما در بستر سنت مدرنیته و در رعایت حضوری که برای هر کس نسبت به آزادی قائلیم همدیگه را درج کنیم و از این جهت از ما جلوترند. من بارها گفتم این جلو بودن، جلو بودن در اهداف و محتوا نیست، در بسر عقل آمدن نسبت به اینکه چطوری همدیگه را ببینم. خدا رحمت کنه دکتر شریعت یه بحث خوبی هم اون دارد که بسر عقل آمدن سرمایه داری، اونم تو همین جنس بحث است. من نمیخوام رو اون بحث کنم که بالاخره یه بار دیگه اینجا عرض کردم هنر مدرنیته این بود که حتی پست مدرن را از خودش کرد. پست مدرن میدونی یعنی کسای، یعنی کسایی که کلیت مدرنیته را زیر سوال میبرن. خب خیلی از این جهت توانایی میخواد که آدم بتونه منتقد خودش را، کدوم منتقدشا؟ منتقدی که اومده میگه آقا اصلا کل مدرنیته رو من سوال ازش دارم، کو اون اهدافی که گفت، بعد اینا از خودش بکنه و پست مدرنا بشن یکی از ابعاد فرهنگ مدرنیته. این کار درستی است؟ حالا پست مدرنا میشل فوکوش هم که باشن ما نمیتونیم باشون ارتباط داشته باشیم، اشکالات اساسی دارن، غیر اینه که این معنایی که انسان بتونه بگه آقا در سنت انقلاب اسلامی جای اینا کجاست، جای هر فکری کجاست. تکرارم عذر میخوام، بعد از جنگ جهانی دوم اینا به خدا آمدنی داشتن. خب حالا سوال اینه که حالا عکسش بیان آل سعوده بگیرید یا داعش مثلا بگیرید، ببینید اگه بخوایم بگم بی تاریخ ترین جریان تو این عالم چیست؟ داعش و آل سعوده. آل سعود دائم تکفیر، حرام از حرام است، هر چیزی که به نظر خودش غلط است حرام است، به نظر خودش غلط. خیلی خوب باشد به نظرت خودت غلط است، فوقش هم روایتی شاهد آوردی، قرائت تو از این روایت همینه که به نظر تو غلط است، تا کجا غلط است؟ تا کجا غلط است؟ غلط عرفی است؟ غلط شرعی است؟ غلط شرعی است به معنای مکروه، به معنای حرامه؟ اصلا نمیتونید فکر کنید که جای غلط ها رو بفهمه و از اون ورم جای درست ها رو بفهمه. هرچی وهابی فکر کنه مسلمونه، هر کی هم غیر وهابی فکر نکنه تو کتاب خودشونه، یعنی خداشونه، و نه این کاری به ما شیعه و نداره. با به قول حضرت آیت الله جوادی یه بحث قشنگ داشتن، می‌فرمودن اختلاف بین وهابیت با اهل سنت بیشتر از اختلاف ماست با اهل سنت، ولی اینا یه مرتبه حالا اینجوری با شیعه تقابل میکنن بحثش جداست. ولی این روحیه اینه که اصلا تاریخ سرش نمیشه. شما اگه بدونین که تو چه تاریخی زندگی میکنین که باید انسانها را بفهمیم، جاشون را بفهمیم، تفاوت افکار رو بفهمیم، خب میشه اون سعی که ما دنبالش بودیم. حالا هم شاهد داشتیم هم بازم میخونیم. یه نمونهش رو تو همین بحث که دارید شما دیدین که اینجا من اینجور نوشتم که زمانی که حضرت امام اصرار داشتند وحدت را حفظ کنیم و هر کس بگوید من شیطان است، ما تصور میکردیم حضرت امام تنها به بنی صد نظر دارن، چون هی بنی صد من میکردن تو روزنامه داشت، ولی فکر میکنم مقصدشان وسیع‌تر بود و در صدد بودن ما را در فضای وسیع‌تر از نگاه گروهی و در صدد بودن ما در فضای وسیع‌تر از نگاه گروهی همدیگر را بفهمیم و من نظرم از هنوز این کار مونده است و هر کس متوجه باشد مبرا از وسوسه شیطان نیست. حضرت امام می‌فرمودند چی؟ از اختلاف که از وسوسه های شیطان و به سوی شیطان است بپرهیزید. خب حالا این سوال برایشون اینا امام او وقتی گفتند که خب همین گروه ها بودن، هیچ کدوم هم که نمیگفتن ما به امام ارادت نداریم، انصافا به خصوص این زمان که این صحبت رو میگردن جناح نمیشد بگم این جناح بیشتر از اون جناح به امام ارادت داره، دارم اون زمان رو میگم. حالا بعدش من خودم نظرمه که بچه های اصلاح طرف با گرایش بیشترشون به غرب، تصور من است نمیگم هم درسته، اون جدیتشون نسبت به اهداف قدسی انقلاب کم شد. حالا اینا با این فرض بگیرید، نمیخوام هم اصرار کنم، ولی اون وقت نه. اگه منو به عنوان یک کسی که بالاخره تو اون تاریخ حس میکردم زمان را، اون زمان نه. حالا حتی به صراحت بگم اونچنان آقای موسوی خوئینی ها طرفدار پراپا قرص امام بود که این بر مثلا بگید که یکی از بچه های این بر، حالا تو این بر خیلی ها بودن دیگه، مثلا مرحوم شهید بهشتی، این اون وقت یه همچی حالتی بود. من خودم نظرم است بعدن به ادله‌ای که اگر رسیدم عرض میکنم، اونا حس کردند که نمیشد ادامه بدن، به خصوص با اون حسین شیروی، درسته که بگم بشیریه، و بعد اون یکی سریع القلم و اینا یه 10 سال اومدن رو اینا کار کردند، اینا رو رسوندن به این که نمیشد. پرانتز من بسته، تو این خودش یه بحثیه، فقط بدونید که اینا روشون کار شد. مثلا آقای میردامادی بلند شد، محسن میگم رفت اونجا با آقای عبدی، اینا فکر مثلا شما سمون عبدی بچه‌ها اطلاعات بود است و به همون، یعنی حالا اون یکی چی پونز بود اسمش یادم رفت، اکبر گنجی. شما اکبر گنجی مطالعه کنید، از من و شما حزب اللهی تر به قول من خیلی. بعد یه مرتبه اون چنام شد، دیدین فیلمش گاهی تلویزیون یه تیکه میزد با گوگوش تو فتنه دارن حسن جل میگه من نمی‌دونم این خانم گوگوش است، بعد گفتن یه خانمی از عینکی تمام لباسش سفیده سو اینا، بعد باید گفتن این گوگوشه، خانم گوگوش با اکبر گنجی حالا رفتن شدن یه دست میخوان مثلا انقلاب اسلامی را براندازن. حالا کار به اینا ندارم، این پرانتز منو بعدنا باید روش فکر کنی چی تو شد که اینا به این نتیجه رسیدن که اگر بخوان ادامه یابند باید در بستر دموکراسی که غرب پیشنهاد میکنه ادامه یابند. اخیرا هم دیدم یه تیکه‌ای، حالا کامل نبود، از آقای سریع القلم رجا نیوز گذاشته بود، مسئله خیلی مفصل تر است، خیلی از این سران کشور در مجمع تشخیص مصلحت پای درس آقای سریع القلم حاضر میشدن چندین سال، از آقای روحانی بگیر، آقای نوبخت بگیر، از اون جبهه و اون جبهه فرق نمیکنه، آقای سعید مثلا زیبا کلام اینا میرفت، فرق نیست که میرفتن، نه این چی میگه، همشون که نمیخواستن مرید اینا باشن. بیشتر این از اینجا درز بونم که تو این پرانتزه شما اگه میخواید اینا رو نگاه کنید توی مرحلهی که این 10 ساله اینا یه فکری بهشون رسید، قبلا نه، قبلا صرف معتقد بودن با انقلاب اسلامی تون ترم. یه کتابم چاپ شد، خوبم چاپ شده بود، یعنی مغرضانه نبود، راجبه منحنی شخصیت آقای چی گفتم این روحانی را، آقای موسوی خوئینی ها، آره، منحنی شخصیت ایشون به نظرم صادقانه اومده بود بررسی میکرد که چه مواضعی داشت، بعد چطور شد، بعد چطور شد، اینا این را از اینجا حد داشته باشید. خب حالا حرفم اینه که ما الان در فضایی که هر کدوم اینا را میبینیم، جمله این بود دیگه، مشخص بشه که اینا را ما چطوری ببینیم، چطوری بفهمیم، جاشون را کجا مشخص کنیم. ولی فکر میکنم مقصدشان وسیع تر بود، دارم امام میگم که میفرمدن از اختلاف که از وسوسه های شیطان بود، شیطان است، بپرهیزید. من خودم نظرم ما اون زمان اینا نفهمیدیم، خود یعنی ما میگفتیم خب ما که دیگه هرچه امام میگن قربونشون بریم، پس منظور اونا، نه اینطور نبود، ما بلد نبودیم که از اختلاف بپرهیزیم. حالا ما بلد نبودیم، فکر میکردیم که اگر که ما حرف امام رو میشنویم، حرف امام اینه که حالا هرچه اهداف اصیل است رو بپذیرم، هر کس که تو این اهداف اصیل نیست دیگه بی خود است و دشمن است. در صورتی که امام به نظری من خواستم میگن همین اختلاف ها یه کاری کنین نباشید، حالا بحث بیشتر میتونه نتیجه بده، یعنی اینا رو هم نگذارید اگر که خیلی فاصله ندارن شما یخت خلشون بدین که فاصلهشون بیشتر بشه. ما میخوایم این بحثا امرو بکنیم، بحثمون همینه، با از چه طریقی میتوانیم انقلاب اسلامی را ادامه بدیم، ما کاری به گذشته نداریم. بله بحثینه، در حالی که نظر امام هر گونه حرکتی بود که وحدت جامعه اسلامی را به هم میزند، حتی تأکید یک بودی بر روی ارزش ها، ما گاهی تأکید یک بودی میکردیم. یکی از تجربه ها، بعد حضرت آقا یه مثال میزنن، این مثال من اول گفتم چرا این مثال زدم، این اجلاسی بود تحت اون اجلاسی که اهل البیت و مجمع تلویزیون های اسلامی یه جمله ای دارن، این جمله رو صفحه 342 نگاه کنیم، ایشون میفرماد یکی از تجربه های ایران وحدت است. بعد هم میفرماد که ما مثل بعضی از کشورها تفاوت نگاه ما منجر به درگیری با همدیگر نشد. من بعد که فکر کردم گفتم منظور حضرت آقا چیه؟ خب چرا میگن که یکی از تجربه های تاریخ ما وحدت بود؟ خودم نظرمه که ایشون هم این کار رو دارن میکنن، هم انتظار دارن بگن آقا شما طوری با هم متفاوت فکر کنید که وحدت ذیل اصل سنت انقلاب اسلامی از بین نرد. ادامهش همینه، به همین جهت ما امروز اسیر جناح بندی های ذهنی غلیظ نسبت به هم دیگر نیستیم. یه بی انصافی هم که بی بی سی اینا کردن تو مسئله دو قطب بودن انتخابات و متاسفانه بعضی داخلی هم دامن زدن. منظور حضرت آقا از اینکه آقای احمدی نژاد نیاد دو قطبی میشه، خب شما نمیدونم گاهی بچه‌هایی که طرفدار از آقای احمدی نژاد میکنن مخالف رو کافر میدونند. خود یکی از طرفدار، خب من یه زمانی دفاع میکردم از ایشون، به نظر من دنبال فرمایشات رهبری بود، خب بعدم کدیم آقا کشیدن کنار آروم آروم، تو یک شنبه سیاه آقا گفتن حرام بود این کار اینا. یکی از طرفداراش به من زنگ زد گفت شما شیطان اخرسید، این یه روایت است، با سوادم بود، اینم که میگفت طلبه هم بود. تو روایت داریم که اگه کسی در مقابل حق سکوت کند شیطان گنگ است. خب اگه کسی اینقدر عصبانی، فقط نهایتش ما دیگه اون دفاع رو نکردیم، خیلی هم ما انتقادمون بیشتر بعد از اون وقتی بود که آقا گفتن که شما ورود نکنید و بعدشون سکوت کردند و بعد داستانی داره، نمیخوام اصلا ما از اون وقت بود دیگه گفتیم آقا اینجا دیگه داره خیلی ظلم میشه به حقیقت، بگذاریم. خب حالا دو قطبی بودن به این معنا که کسی اگر کسی مخالف احمدی نژاد نیست، مخالف احمد نژاد است، کافره. باز یکیشون نوشته بود که دو ولی الهی زیر این آسمان هست، یک حضرت آقای خامنه‌ای، دو آقای احمدی نژاد. خب این روحیه، حالا بعد نمیدونم از اون قسمت اولش نم بعضی هاشون عدول کردن یا نکردن، من نمیخوام وارد اون بحث بشم. من میخوام بگم ببینید یه دو قطبی داریم، یه اختلاف نظر داریم. اون که حضرت آقا گفتن و اینقدر عالمان پیش بینی کردن، دو قطبی که ایشون میگفتن، یعنی بحث کفر و ایمان رو به رو هم میمد. خب آقا گفتن این کار نیست. وقتی نامردا مندم اول بی بی سی اینا، بعدم که آقا اینم که دو قطبی است، مثلا بین آقای رئیسی و آقای روحانی، من این دو قطبی که این همیشه طبیعیه اختلاف هست، حالا یختم به هم متاسفانه اون ادب و اون انصافی که باید رعایت میشد به نظری من نشد، اما این دو قطبی منظور نیست. حالا اینا به اینجا عرض کردم که ممکنه شما بگون که خب نه، حالا تفاوت نظر هست. نه، به همین جهت ما امروز اسیر جناح بندی های ذهنی غلیظ نسبت به یکدیگر نیستیم. همین جام خوبه که من این جمله‌ای که اونجا خود بحث کردیم، اگه یاد باشد من گفتم که اگر خود را جزیره این ننگری. ببینین الان هم یه مشکلی ما داریم، باید هم انشاءالله از این عبور کنیم. مشکل اینه که یه وقت یه گروه خوب متدین میاد خودش نسبت به اهداف انقلاب تعریف میکنه، هیچ تعریفی به نام گروه ما و خط ما و جناح ما نمیکنه. این خیلی خوبه. اما یه وقت یه گروه متدین میاد خودش رو یه گروه معرفی میکنه، مثلا اصولگرایی به معنای حزبی. بنده تو کتابم این دوتا هست، گاهی میگم اصولگرایی و اصولگرایی که حضرت آقا فرمودن 24 تا خصوصیات اصولگرایی داره، که اونجا قشنگ فرمودن اصلا یکی از خصوصیاتش نیست که مناتو نمیکنه، به حق دنبال میکنه. ولی یه وقت اصولگرایی حزبی میشه. خوب من دنبال کنید تو این قسمت هم، اگه اصولگرایی حزبی شد، خب حالا مخالف آمریکاست به اعتبار اصول حزبش، و حزبش هم که نزدیکست به انقلاب. خب پس از این جهت هم مخالف آمریکاست به اعتبار اصول حزبش، هم به اعتبار اینکه انقلاب هم مخالف آمریکاست. اما یه بعد حالا ببینید، حالا بعد میبینید فلان مثلا رئیس جمهور میاد در یک، من میگم یه بازبینی، اگه این فرصت شد عرایزی خواهم داشت، در یه بازبینی به هر دلیلی میاد میگه نه، حضرت آقا فرمودن نه، اینا حرفا درسته که میزنه، این موقع برخوردی که کردی نمیدونم برای اگه نفت ما به نرد نفته، خیلی هم صریح تایید کردم. صحبت ها پریزشنم با رئیس جمهور، با چی بود، مجمع سفرهای کشور. خب حالا طرف میاد میگه که ببینید، چون میبینه که این حرفا درسته که مخالف آمریکاست، ولی از نظر حزبی مثلا رئیس دولت با اینا نیست و اینا هم باش نیستن، نمیشدن با هم باشن، چون جبههی که از مثلا دولت دفاع میکنه با این جبهه دوتان. خب حالا اینجا میگه چی، خوب گوش بدین چی میشه، یعنی از نظر هویت انقلاب، خب اینا دیگه شعارهای خوب انقلاب بود، از نظر هویت این گروه نسبت به این جریان، این گروه زورش میارد که اینا شعاراشو بگن. یادم هست حالا حرف تو حرف نه، یه زمانی ما یک قماقش مارکسیست داشتیم، بعد قمام از همی گفتیم امپریالیست بی خود است، نمیدونم اینا جامعه سوسیالیستی توحیدی میخوام، گفت نه اینا شعار ماست، حق ندارین شما بگید. گفتم که شعار هم مال اینا هم میشه. خب این جریانی که جریان اصولگرای حزبی شده است، حالا میگه که نه اینا نفاقه. شما بیان آسیب شناسی کنین نفاق، خودتون هم بشینین فکر کنین، ممکن است حرف من هم باش مناقشه کنید. نفاق است به اعتبار این که این جریان از نظر جزیره حزبی خب مقابل این دولته، یا نفاق است از نظر اینکه اصلا هویتاً این طرف که داره اینا رو میگه شخصیت اصلیش نیست. خب اگه به قرائت اولیست ما باید حواسمون باشه. من گاهی معتقدم به اعتبار اصولگرایی حزبی اگر هر کس شعارای مارادادا میگه منافقه، ولی به اعتبار شخصیت انقلابی میشه قاسم سلیمانی و بعد که اون نامه رو می نویسد و میگه دست شما رو هم میبوسم پا شما رو هم میبوسم، ما اینا براش یه جور دیگه میفهمیم. ما میگم اگه حداقلش این دیگه تحلیل من اصلا شما نمیخواد وارد، تحلیل من اینست که اقلش اینه که اینا رو بتونن هرچی میشه به خودشون نزدیک کنن، چرا خودشون بدن تو دسته اون جریان. این تحلیله، من دوست نمیدارم این تحلیل اصلا بگم، برای اینکه این تحلیل با تفکر خیلی همیشه جور در نمیاد، خودم شاید حرفا بیشتری هم داشته باشم، ولی میخوام بگم در سطح واقعیت این تیکه را با من میتونید فکر کنین که اگر ما در یه تفکر خوب ولی حزبی وارد شدیم، معلوم نیست که طرف مقابل درست ببینیم. میگم که منافقت چرا؟ برای اینکه تو گروه ما نیست، در این حال حرفای درست میزنه، پس منافقه. خب اینجاست که ما معتقدیم که رهبری رو حساب داره. میفرماد که ما یکی از عظمتهای انقلابمون این بود که نگذاشتیم این جبهه ها به معنای کفر نسبت به هم بیان جلو. تو کدوم تاریخ؟ تو تاریخ انقلاب اسلامی با روحیه دینی. روحیه دینی گفتن، یارو گفته بود من با هر کسی حاضرم در بیفتم غیر با آخوند. گفتن چرا؟ گفته بود این اول منو کافر میکنه بعد پدرم رو در میاره. بقیه نه، دو تا دعوا بکنی، اون میگه تو بی خود گفتی، اونم میگه تو بی خود گفتی، حالا میگه قدی بیا بگو. ولی آخوند که نمیگه فقط تو بی خود گفتی، میگه آقا این مل اون کافره، بعد که حالا کافر است پس حکم قتلش ده. حالا میده، حالا هم جریانای سیاسی فرق میکنن با جریانای دینی. انقلاب دینی است. اگر ما بخمینیم عظمت انقلاب چیست؟ انقلاب دینی که جبهه های مختلف باشد ولی تکفیر نکنن. حرف رهبری اینجا خیلی درسته. بله، حالا بحث ما اینجاست که ما دوباره این حرف هم دلم بخواد یخته روش فکر کنیم، آیا انقلاب اسلامی یک سنتی است که در این تاریخ وارد شده است یا یک حرکت سیاسی است؟ من خیلی دلم میخواد که میتونستم آروم آروم با رفقا در میون بگذارم که این یه سنتی. چطوری؟ مثلا شما یه سنتی دارید که خداوند محال است که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، محال است که حرکت مثلا مؤمنانه را اجازه بدهد که از بین برد، بالاخره یه جای دفاع ازش میکنه هر جور که باید باشه. آیت الله بهائی دین خدا رحمتشون کنه فرمودن که رضا خان وارد قم شد، بی مقدمه یکی را کش. گفت من به آقایون گفتم بگردید ببینین تو چرا اینا کش، این چیکار کرد. خودشون میفرمودن گفتن که بعد تحقیق کردیم این صبح یه گربه را زنده زنده سوزونده بود. خب حالا یکی مثلا این مرد الهی حالا میره دنبال میکنه، دنبالم نکنه استحکام داره شخصیتش نسبت به توحید. اینا میگن سنت ها را شناختن. ما به همین معنا میگم انقلاب اسلامی یه سنته، و اگه سنت شد خیلی بعد بحث با هم باید داشته باشیم. اقلش اینه که هر حرکتی واقع بشه دیگه توی سنت، چه مخالف چه موافق. یعنی اونی هم که مخالفت میکنه میاد در سنت انقلاب اسلامی مخالفت میکنه تا انقلاب اسلامی بتوند این را حکم شخصیت منفی بهش بده. باز مثال میزنم تو همین بحثای اخیر سوره نسا این مثال خوب بود که کجا قرآن میگه قد زلو زلالن بعیدا، دقت کردید؟ گفتیم اونجایی که انتظار بود حالا که دین اسلام اومده اینا بیان کنار دین اسلام، حالا که اینا نیومدن و چش پوشی کردن از این حقیقت، اینا زل و زلالن بعیدا. ولی اون بیچاره که اصلا نمیفهمه دین چی هست، بی دینی چی هست، اینا یا همطور یه وحشی هست برای خودش، این که زل و زلالن بعیدانی. اون که میفهمه دین حقه ولی چشمش رو میبنده. انقلاب اسلامی یه چیزی است که تکلیف همه رو روشن میکنه، تکلیف موافق رو روشن میکنه که چقدر موافقه، تکلیف مخالف هم مشخص میکنه که چقدر مخالفه. اینجاست که میگیم سنتی وارد تاریخ شد. این حرف هم خیلی اجمالی حالا بگیرید، خب اگه اینطور شد، حالا ما افراد رو تو این سنت اندازشون رو مشخص میکنیم. من صفحه 343 را اینجور نوشتم: بنده نسبت به بعضی از جریان‌های اصولگرا از این زاویه گله دارم، گویا آنها متوجه عظمت انقلاب اسلامی به عنوان صراط مستقیم این زمانه نیستند. تا هر کس نسبت به انقلاب تعلق خاطر داشت او را خودی بدانند و متوجه باشند حقیقت انقلاب بر قلب او نیز اشراق شده. اگر در ابتدای انقلاب جریان‌های مختلفی که در عین علاقه به انقلاب مقابل هم دیگر بودند می‌دانستند حضور تاریخی انقلاب بزرگتر از آن است که تصور می‌کردند و می‌دانستند انقلاب تا کجاها جلو می‌رود، اینقدر هم دیگر را فرسایش نمی‌دادند. حالا نمی‌دونم اینا رو باید برای شما بگم یا نه. خب می‌دونید که آقای قاسم سلیمانی تو کرمان چپ بود، تو سپاه هم چپ بودن، یعنی کافر. خب بالاخره بچه های سپاه بیشتر راز. خب چقدر خود ایشون اذیت شده است. خب در صورت که وقت اگه میدونستن بابا بعدش یه سرداری میشد عزت هست، حاضر بودن اینقدر ایشون رو اذیت کنن؟ که میگم حالا تازه کرمان اصفهان که عقلش منی بیچاره، ما بیچاره با چه ما که ما چپ و راست سرمون نمیشد، ما فقط یه کلمه گفتیم آقا اینجور که امام میگن شما اینا همون حزب امام دستور بود دیگه. آقای خدا رحمت کنه آقای طاهری خرم‌آبادی را فرستادن اصفهان، روز نماینده امام بودن توی سپاه، منم بودم تو اون جلسه کوچولی هم بود که آقا گفتن امام از دست سپاه اصفهان ناراحت است. به این معنا راحت است که به همون زبان که خلاصه شما اونجور که باید با سعی لازم، واژه ها مال من است، من نمیخوام این اون جملات به کار برم، با سعی لازم برخورده که به زبان بی زبانی، خلاصه تو دست حزبی. یخت صریح تر بگم خلاصه تو دست آقای پرورشی. خدا آقای پرورشی هم رحمت کنه، من هر وقت میرم گلستان شهدا مقیدم که سر مزار شریف ایشون برم. ولی اون روز ایشون میدونن که دبیر کل حزب اصفهان بودند و اینا، ارادت منم حکمم و حکم حزب مسئول حزب فریدنم هم همیشون نوشتن، اما خب بعد ما تصمیم گرفتیم که جدا بشیم از حزب. بعد خب این یه فضا بود. خب اگه بچه‌ها میدونستن همون زمان، خب در حدی خب دیگه با هم تقابل پیدا کردیم دیگه، تقابل که ما کشیدیم بیرون. حالا داستان داره، بعضی منصوبای من ها به جرم این که منصوب منم حسن از سپاه سر به سرشون کشتن تا دیگه دست ورداش اومد بیرون. خب کاری هم کرد، ولی این به معنای اینه که حالا کدوماشون بد بودن؟ اگه از من بپرسیم میگم هیچ کدوم بد نبودن. نمیدونستیم انقلاب تا اینجا میاد. فکر میکردیم که مثلا آقای سلیمانی که حالا مثلا تو کرمان یخت گرایش مثلا به حزبیان نداره، دیگه حالا فردا انقلاب میده دست کفر. یا این بر مثلا فکر میکردیم حالا حزبیا انقلاب میدن. من خودم خیلی حرص میخوردم. آقای موسوی خوینی ها یه مجله بود، مال سپاه بود، چی بود اسم؟ پاسدار اسلام. اون شماره پنجم شیشومش یه بحث مفصلی داشتن راجع به این که خطر این که سپاه حزبی بشه. وقت اون روزا میدونید که این مجله سپاه بود، اما ایشون اون روز خب خیلی مد نظر بودن، نماینده امام تو چی بود اسمش، دادگاه انقلاب بود اگه درست بگم. اون روز داشت میگفت که آقا بپاید که یه بعدی نشی. خب من همه اینا رو برای یک کلمه دارم میگم، گاهی ما نمیدونیم که جای بزرگتری نشستیم. همین دیروز بود یکی از این رفقای خیلی خوب در گلپایگون، از بچهای مبارز، از شاگردای حاج توکل مشهور که آیت الله مشکینی مسجدی برای ایشون ساختن، تنها مکلایی که آیت الله مشکینی برایش مسجد ساختن و حکم امام جماعت دادن تو کشور، آقای حاج توکل از آدم بسیار فاضلیه، از شاگرده ایشون بود دیروز. بعد ایشون مسنتر از من یک کمی هم به من میگفت فلانی ما چی کار کنیم روز قیامت که ما این ور بودیم اونا اون ور بودند، ما یخت سر به سر اونا گذاشتیم اونا یخت سر به سر ما گذاشتن، را فردای قیامت چی کار کنیم؟ در بهش گفتم که من بهت قول میدم دو تا دون تو بهش همو بغل میکنین آ کیفم میکنین، چون دو تا دون سر انقلاب دعوا کردین بعد فهمیدین بی خود دعوا کردین، دعواهاتون دعوای بله یخی که مغرضه. من افتخار میکنم که با یه کسی که نفی کل انقلاب میکنه، همون تو گلپایگون یه کسی یه پرتی گفت، گفتم خریت داد، استاد دانشگاه بود، من اهلی این حرفا نیستم اما دم خیلی احمقه روبروی اهل البیت واسطه که گفتم تو با این جمله خریت ده ثابت کردی، ولی خیلی هم خب معلومه از استاد دانشگاه اینجوری باش حرف زدم. نه یه جاست که شوخی نداریم باش، اما سر مسائل جزئی ما بخوایم همان نبینیم. من حرفم اینه که دوباره سوالمون رو ادامه میدم، ادامه انقلاب چگونه ممکن است؟ به نظرم تونستم با این دوتا مثال عرایزی بکنم. بابی برای تفکر، حالا اینا میخونم چون نکتهای خوبی داره، ببینم چقدرش هم میتونم. ما میخوایم سوال کنیم آقا اصلا تفکر تو تاریخ یعنی چی؟ یعنی اگه شما فیزیک بدونین تفکر دارین، خب این که یه محفوظات هست، یه استعدادم هست. جز اینه که تفکر یعنی این که علل عاقله ان یعرف، مثلا چند تا روایت از نمیدونم کدوم ها بگم، مثلا میفرمان که عاقل اونه که یعرفو به زمانه، زمان خودش رو بشناسه. پس متفکر اونه که بفهمه که جریان ها نسبت به این زمانه چه خصوصیات دارن. تیتره که نگاه کنید بعدش هست، ما در انقلابمون دو تا جریان به طور کلی میتونیم داشته باشیم، بعضی هم حجاب انقلابن، بعضی ها ممد انقلابن. یعنی چی؟ بعضی ها یه کاری میکنن حقیقت انقلاب مثلا به حاشیه بره، مثلا بیان بگن که بله مثلا انقلاب اسلامی مال این بود که نظام سرمایه‌داری خیلی سریع وارد شد، مردم تحمل نداشتن. یکی از تحلیل های نصر راجبه چرندیست، یا بگن آقا انقلاب شد برای اینکه نمیدونم ما فقط به عدالت برسیم. نه اینم عدالت حتما لازمه اصلا اما ذات انقلاب یه روحیه قدسی است، در روحیه قدسی هر کس حق رعایت میکنه، عکسش هم مهم محال است به نظر من. یعنی شما با زورم که بخواید عدالت رو حاکم کنید، آخرش همون هشتا میشن که نصف ثروت مردم دنیا رو دارن. اما عکسش چقدر شما سراغ دارید که اگر که با حق مانوس شد به ما بهل کفایه راضی میشید، ما بهل کفایه. همین من دیدم یکی از این رفقا در همین گلپایگون، نه به بعضی گفتم خب شما پول از کجا میارین؟ گفت از آقای دکتر میگیریم. خب میدونی که انه دکتر یه تیکه وضعشون خوب شده، خب آره این جوری وضعیه که خوب بشه طور نیست که کلن بودجه یه جریان را از خود حقوقش میده. خب وقتی آدم متدین شد پولی هم که در اختیارش هست رو مال خودش نمیدونه. خب ما بعضی ها را حجاب انقلاب میدونیم. یکی از غلیظ‌ترین حجابای انقلاب اینه که ما بخوایم از طریق ادامه هویت زندگی غربی خودمون رو به نتیجه برسونیم. من اینا بسیار حجاب غلیظ میدونم. ممد انقلاب مقابلش است، یه کاری کنیم که مردم اینا، من خیلی فکر میکنم برنامه ریزیه با خود من، سعیم اینه که دائم تو این قضیه فکر کنم و زندگی کنم. معتقدم که ممد انقلاب اینه که بیایم مردم را در یک تفکر نوری حضوری الهی قرار بدیم، بسیاری مسائل حل میشه، بسیاری مسائل حل میشه. خب ممکن است بگوی که خب چرا تا حالا حل نشد؟ من قبول ندارم تا حالا این کارو کرده، ما تازه حالا به هوش اومدیم که عجب، ما از روز تا حالا این روشمون روشی نبود که نیاز این زمان باشه. بحثش هم الحمدلله دیدم در محافل هست، خود منم اینجا یه بار بحث این کردم که علم کلام برای رجوع، برای اسکات خصم است. ما با علم کلام میخواستیم این انقلاب رو نگرداریم. فقه یه قسمت اسلام است، فقه اوسط، فقه اکبر، فقه اصغر. خب ما با که با شرح حمد حضرت امام باید انقلاب رو ادامه میدادیم. کدوم الان بگم ببینم تو کدوم محافل ما تونستیم مردم رو برسونیم به اینکه با نور اسماء الهی. امام 4.5 جلسه راجبه بسم الله فقط بحث کردن، به اسم الله، و چیزایی گفتن که گفتن برادرم یکی از این رفقای ما روحانی من شاگردی ایشونا می‌کردم، گفتن رفتم خدمت علامه طباطبایی، گفتم که حاج آقا نظرتون چیست راجع به این صحبت‌های امام تو سوره حمد؟ اومد آخ تلویزیون دیدین که امام علامه طباطبایی گفته بودن این دیگه جرأت آقا روح الله است، اگه نه هر کی دیگه بود تکفیرش می‌کردن. یه چیزای امام تو این سوره حمدشون گفتن که خود ما جرأت نمیکردیم درست واضح کنیم. خیلی خیلی چیزایی که سالها عرفای بزرگ با احتیاط میگفتند ایشون با همون روحیه انقلابی شجاعی که داشت علنی گفت، هنوزم کس نفهمید چی گفت. اتحاد بین اسم و مسماف فقط یه حکم دارد از نظر فقها، قتل. و امام تو اینجا گفت اتحاد بین اسم و مسمى، اصلا نمیفهمیم یعنی چه. بخونی سوره حمد امام، بسیاری عرفا را فقها به خاطر این جمله کشتند، ولی حالا امام اومده صراحت هم میگه. خب حالا در نظر بگیرید ما مگه تا حالا این 30-40 ساله کاری کردیم؟ امام اواخر عمرشون گفتن آقا باید یه کار دیگه بکنیم. بگذاریم حجاب انقلاب اینه که نگذاریم حقیقت در افق انسان ها گشوده بشه. حجاب انقلاب یعنی من که اینجا نشستم که برای شما یه جوری حرف میزنم که شما حرف اصلی را نفهمید، 100 تا حرف میزنم تا اون حرف اصلی را نزنم، من میشم حجاب. خب لااقل بخیه بحثی اینجا داره، انشاءالله خودتون میخونین. میفرماد که لااقل ما حجابای انقلابم که میفهمیم یه کاری کنیم که این حجابش غلیظ‌تر نشه، ما اینا دیگه سرمون نمیشه. میگم آقا این که غربیست دیگه بره گم شه. و از آن طرف تا میشود باید یاران انقلاب را که ضعف‌های هم دارن نگه داشت. شما الان خودتون که اینجا نشستین رو طرف کدومتون علیه السلامید؟ خب از سایتی که ما میبینیم گاهی بنده خدا میگه آقا من کربلا رفتم گریه کردم بعدم اومدم رفتم فیلم سکسی دیدم، حالا چه خاک به سرم بکنم؟ من بهش میگم هیچ خاک به سرت نکن، طبیعت این تاریخ نیست که تو باید از این گناه ها بگذری. یه زمانی عرق خوری نبوده است که حالا عرق خوری هست، باید عرق نخوری. این خیلی بزرگی میاره، خب نوری به تو میده. ان الله یو چی ان الله یحب التوابین، توبه کننده رو خدا قبول کنه. نه مایوس نشو، ولی بدون یه ظلمات بزرگ از دشمن براتو یا شیطان گشه. خب حالا اگه شما فهمیدید خواهید چه کارش کنید؟ بغلش کنید. اگه عیبش هم فهمید ببینید از آن طرف تا می شود باید یاران انقلاب را که ضعف‌هایی هم دارن نگه داشت تا هرچه بیشتر ممد انقلاب بمانن نه مقابل انقلاب. این باب خوبیست برای تفکر. من دنبال اینجا بودم که تفکر امروز یعنی مخالف ها نگزا مخالف تر بشید. من معتقدم بی تفکر ترین شکل ممکنه الان هست. الان یارو بیچاره خب مخالف هست فوش هم میده، چرا؟ خب زندگیش نمیگرده، فشار آوردی شهرداری اصلا نمیذاری نفس بکشه. دیدم الحمدلله دارن. خب بابا شما مالیات رو باید یه جوری بگیرین که این طرف بتونه نفس بکشه، یه خوردن به تو بده. دقت کن، میگه وزیر اقتصاد میگه که من مسئول اقتصاد مردم نیستم، من مسئول مالیاتم. گند یارو شندن دیگه، گفتن میخواستن لوله بذارن، بنا شد که یه کسی اینجا رو بکنه، بعد لوله رو بذارد، بعد یکی بیاد چه کار کنه، خاکا رو بریزه. بعد دیدن که لوله نگذاشه، یکی داره خاکا رو میریزه. گفتن چرا؟ گفت به من چه، میخواستن لوله رو بذارن بخونه، من مامورم که خاکا رو بریزم. دقیقاً اون همطور شد. آقا اصلا خب اینجوری انقلاب نابود میشه؟ یعنی بیچاره اصلا نتونست از امروز درآمدش مش با خود میدن وقتی چیزا گرون شد. خب یکی از این رفقا به من گفت ما فروشمون نصفه شده است. خب بلکه گرون شده است، گرون هم میخریم، گرون هم باید بفروش. خب یارو پول نداره بخره، خب نصفه شده. میگن نه، به اندازه پارسال باید 10% هم بیشتر مالیات بده. من حواسم جای دیگه هست، به پای نمیخوام اینا رو بگم، میخوام بگم ما متوجه نیستیم که این آقای وزیر یا این کارگزار مالیات باید که ببینید این آدم اگر ناراحت هست از وضع زندگیش و انقلاب، فشار بیشتر بهش نیاریم. اصلا این عقل نیست. دوباره این سطر آخر صفحه قبل چی بود؟ این تفکر که دوست رو، خطاهاش رو خیلی سخت بهش نگیریم، دشمن رو دشمنتر نکنیم. وقت من اینجا یه مثالی زدم، حالا خیلی هم وقت دادن نگیرم. حضرت امیرالمومنین دو تا کس جلوشند، یکی ابن عباس، یکی ابو موسی اشعری. حتما شنیدین ابن عباس هم چون علیه السلام نیستا، ولی اموی نیست، اموی نیست، و فعلا امیرالمومنین در خلافتش قبول داره. حضرت همین هم میگیرندش، تا همین اندازه ازش استفاده میکنه. ابو موسی اشعری ممکن است یه خطام نکنه، ولی اصلا سرش نمیشه که نظام و حکومت و خلافت نیشد. تو فیلم چیزم خوب نشونش میداد دیگه، تو فیلم امام علی مواظب است نمازش یادش نرد یا نمازش قطع نشه. نتیجهش چی شد؟ چقدر دشمن تونست ازش استفاده کنه. ما سرمون نمیشه که باید ببینیم که خطای انسانهایی که از جنس ماند خیلی فرق میکنه با اون خر مقدسی که از جنس ما نیست ولی هیچ خطایی هم نمیکنه. به نظری من ما سخت تو این گیری نمیدونیم که این مال ماست، حالا در حدی که مال ماست. خب همین هم بمونین. شما تو تاریخ چقدر سراغ دارین که امیرالمومنین کمک سه تا خلیفه کرده است؟ تا بخواید شما نمونه دارین که امیرالمومنین کمک این سه تا خلیفه کرد. چرا؟ برای اینکه در اون زمان در اون شرایط به درد اسلام می‌خورده است. کمک کی کرده است؟ کمک خودتون میگن، متن رو میخونین دیگه. این جمله رو ببینید، صفحه 345 وسط صفحه، این جمله خلیفه دوم دیگه، لا ابغانی الله بعدک یا علی. جمله مال خلیفه دوم علی چه کار کرده است؟ من سالها معتقدم این مسئله باید روش فکر بشه. علی ابن ابی طالب چه کار کرده است؟ با طرفی که اومد خونه را آتیش زده است، جسارت کرده است به هم بازوی هم سیلی هم گوشواره، اینا رو که یادمونه، گوشواره و گوشه که ما یادمون نرد است، ما طاقت گفتنش هم نداریم. چی میشد که برای اسلام طوری با این آقا مدارا کنید، قهر نکنید، پستش ندونید، بیرونش نکنه که ابن ابوالحدید اونه که بلد این 70 بار بگه چی؟ لالا علیون لحلکه. این جمله خیلی قدیستر است. چندین بار بگه لا ابقانی، اصلا خدا منو نگذارد رو این زمان بعد از تو ای علی. من موج علی را اینجا پیدا میکنم. و اگه شما میخوان حالا دوباره سطر اول، امکان ادامه انقلاب اینجاست. حالا من اینه یواشکی بابش با میکنم، نمیتونیم با هم فعلا بحث کنیم. اگر که این جریانی که سخت با انقلاب بود، با امام بود، و بعد اون 10 ساله به وسط سریع القلم ها اینا رفت یه جای دیگه، و بعد احتمال نمیدین که تجدید نظر بکنید، خوب دارین بین دارین چی میگم. یعنی اگه اینا به این نتیجه رسیدن که نه آمریکا امکان ندارد با هویت انقلاب اسلامی به هر معنای اجازه ی حیات به ما بده، خب برسن به این که این تحلیل لایی که آقای سریع القلم گفتا، ادام رفت دوباره اسمش آقای حسینه و شیریه گفت، اینا خطا بود و خواستن دوباره برگردن توی اردوگاه انقلاب به معنایی که، نه اینکه مثلا حالا بیا اینن خط رهبر یا بخوان مثلا بگو بچه های ناب انقلاب، نه ولی برگشتن به طرف انقلاب. به نظر شما انقلاب سنتی هست و ظرفیتی داره که اینا را تو خودش جا بده؟ و آیا به نظر شما انقلاب اینقدر حضور و قدرت داره که اینا که برمیگردن ما اینا پای قدرت انقلاب بذاریم نه پای نفاق اینا؟ اقلش فکر کردن میخواد. تو این تاریخ داریم زندگی میکنیم و بحث منم بحثی نیست که بگم یه بحث کامل شست و رفته است یا اینه یا اون، نه بحث من یه چشم انداز است. یعنی شما تو این چشم انداز فکر کنید ببینید یواش یواش تفکر به کجا ما رو میرسونه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.